أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولله الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه ونور عرشه سيد الأولين والآخرين الذي بعثه الله رحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين. وصلى اللهم وسلم على الدوحة الهاشمية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية. وصلى اللهم وسلم على نور أبصار الورى وكلمتك الحسنى وعروتك الوثقى صلاة تامة نامية باقية زاكية تعجل بها فرجهم وتنصرهم بها. شب 17 ربیع الاول، شب میلاد فرخنده و موفور السرور رسول الله الاعظم و نبی الله الاکرم و هم شب ولادت رئیس مذهب قرآن ناطق امام صادق سلام الله علیه، این عید فرخنده رو پیشگاه امام زمان تبریک و تهنیت عرض کنیم با صلوات بر حضرات محمد و آل محمد. خدا به عصمت حضرت زهرا سلام الله علیها همه ما رو فدای اهل بیت عصمت و طهارت کند، صلوات دیگری عنایت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد. در فرصت کوتاه، در این لحظه های نورانی و ساعات زرین ربیع المولود، به ذکر دو فضیلت از وجود مقدس رسول الله که نص قرآن کریمه اکتفا بکنیم. نکته ای از سیره نگره وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه. خب میدونید که سوره علم نشرح با یک تعبیر سوره رسول الله محسوب میشه، اگرچه ما سوره به نام پیغمبر اکرم در قرآن داریم، اما سوره علم نشرح شأن نزولش در واقع بیان خصوصیات و عطایای الهی به وجود مقدس سید الانبیا صلی الله علیه و آله. در تلیعه سوره وصفی برای پیغمبر اکرم آمده که جای تأمل، شاید اگر فقط با ترجمه بخوایم جلو بریم انسان متحیر بمونه که خب این چه وصفیه که کتابی به این فصاحت و بلاغت برای رسول خدا در نظر گرفته که علم یجد که یتیمن فآوا. یا رسول الله، آیا شما رو خدای متعال یتیمی در بین مردم نیافت و امر کفالت و سرپرستی شما رو بر عهده گرفت؟ اگر ترجمه همین باشه و مقصود از نزول این آیه کریمه همین معنایی باشه که به ذهن من و شما تبادر میکنه، ایرادات و اشکالات یکی پس از دیگری به ذهن انسان میاد که رب العزه در بین خصوصیات پیغمبر اکرم یتیمی او رو در این سوره بیان میکنه. اگرچه رسول خدا تحت عنایت رب العزت و الجلال به عالی ترین درجات و مقامات رسیده، قرآن هم از بیانش فروگذار نکرده، قاب قوسین او ادنا در شأن پیغمبر اکرم نازل شده که هیچ دیار البشری در انبیا و مرسلین و ملائکه به این رتبه عالیه دست پیدا نکرده که قاب قوسین او ادنا، از شدت اقتراب و دنو و نزدیک شدن به ذات مقدس پروردگار به اونجا رسید که گویا دو کمان از قرب الهی سر تا قدم رسول الله رو احاطه کرده. قاب و قوسین، دو تا قوس رو در نظر بگیرید که پیغمبر اکرم رو در بر گرفته باشه. این معنا داره، یعنی شما از هر زاویه ای، از هر بعدی که به وجود مقدس رسول الله نظر بکنید خدا میبینید، بدون نیاز به روایاتی که در کتب شیعه آمده. اگر میخوان دیگران قبول نکنند و بگن آخه شما چرا قلوب میکنید، او یه مخلوق وظیفه‌ای داشته در ابلاغ دین انجام داده و رفته، این جملات قاسیانه ای که از فرقه زاله وهابیت گاهی صادر میشه که رسول الله زیر لحد، نفعی برای مردم دیگه نداره، او وظیفش رو در ابلاغ انجام داده و رفته، این مدح و ثنایی که بعد از قرنها شما دارید انجام میدید اینو ببرید به سمت خود خدا و نیایش با خداوند متعال. این ذکر رسول الله و مدح و تقرب به درگاه او چه معنایی داره و چه کنیم که با جرثومه ای از جهالت ها طرفیم که چنان تیشه به ریشه اصل اعتقادات و قرآن کریم میزنند که چیزی از فروع دین برای ثمر دادن باقی نمیگذارند. شما ببینید همین کلمت الاسلام رو از هر شیعه و سنی سوال بکنن، کلمت الاسلام چیه؟ به چه گفته ای طرف در اسلام وارد میشه؟ میگن شهادتین، اشهد ان لا اله الا الله، حتما باید شهادت به رسالت سید الانبیا زمیمش بشه. بله مخلوقه، اما مخلوقی که هیچ اختلاف نظری نیست، اسلام هیچ کس رو قبول نمی کنند الا اینکه به اشهد ان لا اله الا الله شهادت به رسالت پیغمبر زمیمه بشه. این چه مخلوقیه؟ بینکم و بین الله، هر چه شیعه گفته رو کنار بگذارید، بیاید برای ما توضیح بدید. اگر فقط بنا بود خدا خدا بکنیم و کار با اقرار به وحدانیت خدا تمام میشد، این چه اجماعیه بین المسلمین که تا نگوید اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و مسلمان محسوب نمیشه. و به محضی هم که ولعیاذ بالله همین فقره دوم یعنی شهادت به رسالت پیغمبر رو منکر شد، ولو به لا اله الا الله، از اسلام خارج شده و حکمش حکم ارتداد و بیدینی. اگر مخلوق عادیه، گفت سالی که نکوست از بهارش پیداست، همین ورود در اسلام بدون شهادت دادن، گواهی دادن، اعلام اعتقاد به رسالت او و خصوصیات و اهلیت هایی که در پیغمبر بوده تا به عنوان رسول مختار انتخاب بشه، شما مسلمان نیستی. بعد این چه تجرعی بر پیغمبره که علماء شما بگن عصای مثلا بنباز علیه اللعنه و العذاب از پیغمبر زیر خاک مفیدتره؟ لااقل به کلمه اول اسلام دقت کنید، لااقل الفبای اولیش رو ببینید. اگر بنا بود ما فقط خدا خدا بکنیم، رو در و دیوار کتاب فقط لا اله الا الله بنویسیم، چه ضرورتی داره که برای مسلمان به حساب آمدن الا و لابد باید بعد از لا اله الا الله شهادت به رسالت صاحب امشب بدی؟ اگر خدا خدا کردن به تنهایی کفایت میکرد و شما فکر میکنید چون صد آمد نود هم پیش ما، با این جمله میتونید کار رو تموم کنید، پس چرا اگر کسی تمام عمرش هم لا اله الا الله بگه، صدر تا ذیل قرآن رو هم حفظ کنه، با آب طلا به زندگیش حک بکنه، اما فقط منکر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله بشه؟ از دین خارج میشه. بله ما میگیم مخلوقه، ما قائل به الوهیت پیغمبر نیستیم. این تهمت ها رو به امت اسلامی نزنید که شما تعلق تام نبی از پیغمبر خدا ساختید. ما میگیم اول لا اله الا الله و بعدم رسالت او و واسطیت او بین خلق و خالقشون. اگر بناس حرفای ما رو هم نشنوید، به همین تعهدی که همه امت دارن که با انکار این کلمه دوم فاتحه اسلام و اعتقاد خونده است و بدون اقرار به این کلمه دوم تا صبح قیامت هم بگه اشهد ان لا اله الا الله مسلمانش نمیدونند. این خودش گواه بر عظمت مقام پیغمبر در لدل ورود اسلام، در اول و ابتداء امر نقش رسول خدا کنار لا اله الا الله متجلیه و تا پایانم باید این اقرار باقی بمونه. تا پایانم باید اولا در ضمیر و ذات و روح و باور هر مسلمانی دوتا شهادت با هم بشه. وسط راه اگر از دومی یه قدری تنازل بکنه، فاتحه پیکره ایمانش خونده است و در فروع دینیش در اذان و اقامه و تشهد نماز اگر فقط بگه اشهد ان لا اله الا الله و شهادت ثانیه رو نگه، نمازش باطله و اعتقادش هم نپذیرفتنی. خب با این مقام شامخ که هم قرآن و هم احکام برش اذعان دارند، این چه تعبیری که الم یجد که یتیمن فآوا، یه انسان کریم الخصال رو هم که شما در نظر بگیرید، یه طفل یتیمی رو برده بزرگ کرده، خرجش رو داده، از آب و گل در آمده، فرستاده برای تحصیلات، بعد دانشگاه و تحصیلات عالیه، بعد شده یه پروفسور افتخار آفرین، بعد از اینکه به اون مقامات رسید تو جمع در بین افرادی که میشناسن و نمیشناسن بیاد دست اون پروفسور رو بگیره بگه فلانی یادت میاد که کنت یتیم من آویتوک، تو یه یتیم بودی گوش خیابونا من پیدات کردم آوردم خونه بهت دادم جا بهت دادم رفتی تحصیلات. این تعریف یا تحقیر. یه انسان کریم مؤدب هم هیچ وقت نمیاد از یه کسی که سرپرستیشو بر عهده گرفته و به یه جایی رسیده بعد از سالها اصلا صحبت از روزگار یتیمی و ضعف اون شخصیت بکنه. اگر بنابراشه حدود ادب رو در اجتماع رو آیات بکنه، وضع موجود رو میبینه و از افتخارات میگه، نه از روزگار ضعف و بیکسی و یتیمی. قرآن که کتاب ادبه اولا و کتاب عقیده ثانیا و نازل از سوی پروردگار ادب و حقیقته، میشه اینو در نظر نگیره؟ آخه قرآنی که بالحق انزلناه و بالحق نزل، حق پیغمبر رو اینطور ادا میکنه که منظور از یتیمی همینی باشه که تو ذهن ما میاد، یعنی طفلی که سایه پدر به سرش نیست و در موضع ضعفی قرار گرفته و خدای متعال زفتش کرده. وقتی مراجعه میکنید به تفاسیری که از ائمه اهل البیت علیهم السلام رسیده، میبینید که اگر اولاد حضرت زهرا نبودند، ما از ادب قرآن ممکن بود استفاده بی ادبی کنیم. ما از حشمت و عزتی که قرآن برای پیغمبرش نازل فرموده ممکن بود استفاده تحقیر و توهین بکنیم. در تفاسیر شیعه آمده که این یتیم معناش کسی نیستش که پدر نداره. قرآن کریم میفهمد الم یجد که لا نذیر لک فی السماوات والارضین و فی الاولین و الاخرین فآویناک. یتم و یتیمی در عربی معنای بیتایی و بی‌نظیری هم داره. شاید تو فارسی هم تو اشعار شنیده باشید که میگن در یتیم، مرواریدی که تا براش پیدا نمیشه، تا تمام جواهر فروشی ها رو بگردید نظیر نداره. بهش میگن در یتیم. یوتم یه معناش انقطاع از نظیر و شبیه و ماننده. قرآن کریم نمیفهمد که شما پدر نداشتی، ما سرپرستی تو بر عهده گرفتیم. مخصوصا که پایان این سوره که حالا اشاره خواهم کرد، عالی ترین مقامی که یک مخلوق میتونه داشته باشه رو برای پیغمبر بیان میکنه. اصلا بناش بر این نیست که از یتیمی و نداشتن پدر برای پیغمبر صحبت کنه. حضرت فرمود مقصود رب العزت اینه که الم یجد کلا نذیر لک فی السماوات والارضین. یا رسول الله، نظر کردم در استعدادهایی که خلق کردم، در عظیمترین ها، حکیمترین ها، نورانیترین ها، دیدم لا نذیر لک فی السماوات والارضین. در تمام منظومه های ارضی و سماوی بی نظیرتر از تو پیدا نمیشه. یتیمن، مثل در یتیمی که در هیچ جواهر فروشی تا نداره، دیدم جوهر وجود تو یتیمه. و فی الاولین والآخرین، در اولین و آخرین از ما سوالله، هرچه به نگاه حکمت بالغه و مشیت نافذه جستجو کردیم، عظمت تو رو کسی نداشت. لذا سرپرستی خصوصی رو خودم قبول کردم، پرورش استعدادهای شما رو به واسطه ندادم، به معلم ندادم، به خضر ندادم. گرچه موسی بن عمران هم پیغمبر اولوالعزمه، گرچه از حیث استعدادهای باطنی و معنوی جزء ممتازترین هاست، اما براش خضر راه قرار دادیم تا با واسطه خضر بعض از معارف رو دریافت کنه. اما شما الم یجد که یتیمن فآواک. خدا سرپرستی تو رو شخصا بر عهده گرفت، چون این استعدادهایی که در تو هست دیگه با واسطه نمیشه پرورشش داد، باید به ید قدرت مطلقه پروردگار باشه. در ادامه میفرماید که ولسوف یعطیک ربک فترضی. شما این آیه رو مکررن شنیدید، در جاهای مختلف هم ازش استفاده شده، اما تو این چند دقیقه یک تأمل دیگری با دقت بهش داشته باشید. میفرماد ولسوف یعطیک، در آینده خدا به شما اعطایی میکنه، عطیه ای رو مرحمت میکنه. ولسوف یعطیک ربک ف ترضا، تا شما راضی و خوشنود بشید. تمام دائره المعارف کتب آسمانی رو بگردید، نقطه اشتراک بین تمام عباد یهودی، مسیحی و مسلمان در این یک کلمه است که سیر و سلوک برای جلب رضایت پروردگار. بدون شک تمام ریاضت‌ها، تمام عبادت‌ها، تمام کسب معارف و کسب شرف در مسیر اینه که عبد به اونجا برسه، رضایت خدا رو کسب بکنه. این منازل دهگانه‌ای که عرفا تعریف میکنن، منزل پایانی برای سیر و سلوک یک سالک مقام رضاست. به جایی برسه که بگه من رضایت خدا رو کسب کردم، دیگه از این عالی تر که سوره فجر که خطاب به سید الشهدا است در تأویلات ائمه اهل البیت، فرجعی الی ربک راضیه مرضیه. به سید الشهدا مدال رسیدن به مقام عالی رضا الله را عطا کرده. کما اینکه این آیه قرآن همراه با متون مقاتلی است که از لحظه آخر سید الشهدا گزارش میکنه که الهی رضا و قضائک. خدایا من راضیم به قضا و قدر تو، که در روایات آمده اگر کسی به اونجا رسید که بگه من راضیم به همه جزئی و کلی مقدرات پروردگار، خدا هم اعلام رضایت میکنه. سید الشهدا بعد از ملهمه بزرگ کربلا، بعد از اون اعجاز بی نظیر تاریخ اولیا و انبیا، صورت روی خاک کربلا، رضاً بقضائک، من برای کسب رضایت تو تمام این قربانی ها رو ادا کردم. و عدیلت الحسین و نائبت الزهرا و شریکت الخامس من اهل الکسا زینب کبرا هم وقتی آمد گفت تقبل منا هذا القربان، ما قربانی دادیم تا رضایت تو رو جلب بکنیم. دیگه از این قله رفیع‌تر که وجود نداره. اما ببینید فرق بین سید الشهدا و سید الانبیاء. سید الشهدا، سید الاوصیا، سید شباب اهل الجنه، سادات ملائکه، سادات انس و جن، همه و همه در مسیر جلب رضایت خدا. اما سید الانبیا رو قرآن میگه خدا پی جلب رضایت توست. ولسوف یعطیک ربک فترضا، خدا انقدر عطا میکنه که رضایت تو رو جلب کنه یا رسول الله. اینی که شما میبینید در مهمترین، رمزیترین، حساسترین فقرات زندگیشون و فرازهای حیات ربانیشون ائمه اهل البیت متوسل به جدشون رسول الله میشدند، برای اینکه فرق بین سید الانبیا و بقیه ابناء بشر حتی در طبقه اولیا فرق غیر قابل تصوره. حضرت زهرا حجر الاساس هدایت رو بین در و دیوار بنا گذاشت، محل افتراق بین حق و باطل رو بعد از سقیفه روشن کرد. اما در بالاترین فراز حق نگاری و اثبات حقانیتش پیغمبر رو صدا زد ابتاه یا رسول الله ها کدا یفعل بابنتک و حبیبتک. سید الشهدا سلام الله علیه وقتی رگ از گلوی مبارکش جدا می شد نوشتن صدا می زد یا جداه یا رسول الله. امیر المؤمنین خودشون در گزارشی که از جنگ ها ارائه کردن با این که کانت ضرباته وترا، تاریخ گواهی داده ضربات امیر المؤمنین وتر بود، یعنی یه دونه. اگر با جنگجوی مواجه می شد حضرت امیر نیاز به ضربه دوم نداشت. فرمود اذا اشتدت الحروب، وقتی جنگ ها شدت و حدت پیدا می کرد و تو زاویه های حاده قرار می گرفتیم در شرایط بحرانی جنگ ها، کنا نلوذ به رسول الله. فاتح خیبر و انزع البتین و شجاع اول و آخر خلقت، قاتل مرحب و قاتل امر، میگه منم که علی مرتضام کنا نلوذ به رسول الله، به صاحب امشب پناهنده میشدیم. هرچه از فضائل حضرات اهل بیت و اولیا هست، این رشحه از رشحات صاحب امشبه، تا جایی که امیر المؤمنینی که عالم را به عبودیت در برابر فضائل بیشمار خودش کشنده، نسبت به ساحت قداست صاحب امشب فرموده انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله. من خودم رو یک عبد از سلسله بندگان سید الانبیاء حساب میکنم. اینکه تمام حجب بین خلق و خالق با صلوات و درود بر او برطرف میشه و مانع اجابت دعا چه گناه و چه هر امر دیگری. فرمود من صلا علی مرتن لم یبق من ذنوبه ذرتن، کسی یک مرتبه بر من صلوات و درود بفرسته ذره ای. مفهوم ذره یعنی کمترین جرمی که ممکنه به چشم بیاد و حساب بشه، کمترین واحد موجودیت. اگر به همین مقدارم کسی فکر کنه گناه بعد از صلوات باقی میمونه، پیغمبر اکرم خط بطلان بهش کشید. این یه تعبیر که قرآن کریم به خلاف تمام سلسله بشر برای صاحب امشب مقام استثنائی قائله. همه بدوید برای کسب رضایت خدا، اما خدا دنبال کسب رضایت پیغمبر. ولسوف یعطیک. حالا سوال بکنیم عطا کرد در آینده بعد از ماجرای مکه و صبوری ها که انما العسر یسرا، این سوف یعطیک کجای قرآنه؟ خوب که دقت بکنید سوره کوثر تنها جاییه که لفظ عطا به کار رفته. از بای بسم الله تا سین و ناس این ولسوف یعطیک ربک فترضا رو شما هیچ نشانه ای ازش پیدا نمی کنید. تا دست آخر می فرماید انا اعطینا کل کوثر. ما وعده ای که دادیم یا رسول الله بهش وفا کردیم. اونی که برای جلب رضایت تو یا سید الانبیا خدا آماده کرده و عطا کنه، اون عطیه کوثر وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها است. نکته دوم و عرضم خاتمه، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یه قانون کلی که شما هر جا موندین، هر جا با این حرفای آشفته ای که این روزها مع الاسف در فضای مجازی و حقیقی راجع به دین و مذهب گفته میشه، از احکام فرعیش تا عقاید کلیش، که آیا درسته یا نه، آیا میشه منتسب به رسول اللهش کرد یا نه، ارزش بکنید به این خطکش. و ما ارسلناک الا رحمه، این است و جز این نیست. یا رسول الله، رسالت شما فقط و فقط یه عنوان داره و اون رحمتن نه للامه، للعالمین، نه برای انسان، برای هر حیوان و جماد و موجودی وجود شما حکمت از ارسال و رسالتتون رحمته. هر جا دیدید حکمی داره بیان میشه منتسب به رسول الله که بوی رحمت ازش نمیاد، یا اشکال در اون بیانه یا در اون حکمه. هر وقت یه مقطع تاریخی از پیغمبر نقل کردند که بوی قساوت میداد و از توش رحمت استخراج نمیشد، چون با آیه قرآن نمیسازه، فضربوه ارض الجدار. در مذهب ما روایت صحیح السند به سند صحیح اعلایی هم اگر با ظاهر قرآن کریم نسازه، ائمه ما فرمودن به دیوارش بزنید. هر رقم تاریخ، سیره، خلقیات، احکام که بیان شد از توش بوی رحمت، نه فقط برای یه نفر، للعالمین، استشمام نشد یا گیر در اون بیانه که بیانش بیان صحیحی نیست، یا در اون حکم و سند و مقطع منقولیه که برای ما آوردند. این رحمت، تفاعل بین پیغمبر و موجوداته و استمرارش در اولادش، اون عطیه‌ای که پیغمبر رو راضی بکنه حضرت زهرا و اولادشند. در جامعه عربی که دختر زنده به گور می شد، جزء نسل حساب نمیشد. ولو کره المشرکون، خدا اراده کرد زن و انسویت یک انسا مایه انتشار نسل سید الانبیا بشه، تا هم خط بطلان به افکار عربی زن ستیز بشه، هم دل پیغمبر به بهترین نحو به دست بیاد. یعنی یا رسول الله اگر دختر بهت نمیدادم و فاطمه زهرا رو نداشتی و نسل تو حسنین تا حجت ابن الحسن از او نباشند، اون وعده‌ای که دادم ولا سوف یعطی که ربک فترضا محقق نمیشد. چون شب ولادت امام صادقم هست، شما ببینید امتداد این رحمت به اونجا رسید که زراره میگه در روزگار سخت تقیه با امام صادق سلام الله علیه به حج رفته بودیم. در مسیر بازگشت به امام صادق رسوندن که مردم مدینه برای استقبال شما دارن مهیا میشند، میخوان خیابونها رو آب و جارو کنن، شمع و چراغ بیارند که شما که از حج بر میگردید محبین و شیعیانتون به استقبالتون بیاند. زراره میگه حضرت به من فرمود که زراره مصلحت شیعیان ما نیست که به این استقبال بیان، اونا دلاشون برا من میتپه، این قلب نابز رو برای محبت خودمون درک میکنم، اما اگر به محبت ما شناخته بشن بعدن مورد ایذا و اذیت قرار میگیرند. میخوام یه جوری این برنامه استقبال منتفی بشه. شما گمان نکنید که جمع میشید برای امام صادق و برای رسول خدا اظهار فرح و شادی بکنید، از اون طرف هیچ تفاعل و هیچ همراهی وجود نداره. قبل از این که شما بخواد چراغ یا اینجا روشن بکنید، پیشتر وجود و مقدس رسول الله و اولادش ملتفتن و فکر آثار و تبعات و نتائج و ثمراتش رو هم میکنند. چون ان میتنا لم یمت و غائبنا لم یغب، امام زنده مرده و غائب و حاضر نداره. به من فرمود میخوام مسیر رو تغییرش بدیم، از یه مسیر نزدیکتر زودتر از موعد مقرر برسیم که این برنامه استقبال منتفی بشه. زراره میگه با حضرت از اون مسیر میانبر رفتیم. وقت چاشت و صبحانه بود، رسیدیم به یه گردنه. حضرت به من فرمودن که پایین این گردنه آبادی و روستاست، اما شیعه نشین باید باشند. میترسم اگر من برم شیعیان بشناسن، بخوان بیان استقبال ما رو نگه دارن، از برنامه‌مون عقب بمونیم. تو برو صبحانه رو تهیه کن، من اینجا منتظرت میمونم. زلاره میگه وقتی من میرفتم یه مش بچه اونجا مشغول بازیشون بودند، یه وسیله بازی هم داشتن. وقتی برگشتم دیدم امام صادق سلام الله علیه رو زانواش نشسته، دستاشم رو شونه یه بچه 6 ساله گذاشته و اون طفل گریه میکنه و امام صادق اشک میریزه. با تعجب اومدم سوال کردم، گفتم آقا شما با این شأن و شخصیت چه معنایی دارین بچه رو آغوش گرفتید و دوتایی اشک میریزید؟ حضرت فرمودن زراره، به تعبیر من تو از دل امام و حجت خدا خبر نداری و نمیدونی در این سینه چه میگذرد. وقتی تو رفتی این بچه ها وسیله بازیشون اومد سمت من، برای اینکه پایین نیفته پامو روش گذاشتم. تو بین اینا این طفل از بقیه شهامتش بیشتر بود، جلو آمد گفت میشه پسم بدید وسیله بازیمونو؟ بهش گفتم که اسمت چیه؟ گفت من اسمم علیه. فهمیدم از شیعیان ماست که تو این روزگار اسمشو علی گذاشتند، که خدا هم آقا با شنیدن اسماتون خوشحال میشند. مؤمنینی که در شرف اولاد دار شدنید، فکر یه اسمی باشید که امام زمان بهش خوشحال بشه. بهش گفتم علی مذهبت چیه؟ گفت من شیعه اثناعشریم. گفتم اسم 12 امامتو بلدی؟ شروع کرد از جدم امیر المؤمنین تا وجود و مقدس حجت ابن الحسن اسما رو یکی یکی برد. معلوم میشه از گذشته حفظ کردن نام ائمه اهل البیت سیره خانه های شیعیان بوده. بهش گفتم علی امام زمانت رو هم میشناسی؟ اشک تو چشماش جمع شد، گفت امام زمان من امام جعفر صادق. بهش گفتم تا حالا امام جعفر صادق رو دیدی؟ بنا کرد اش ریختن. گفت پدرم تاجره، برای کسب و کارش گاهی مدینه میره. بارها بهش اصرار کردم که آقا جون منم مدینه ببر که امام جعفر صادق رو ببینم، اما به من میگه هنوز سنت کمه و تحمل مشقت سفر رو نداری. شروع کرد زار زار گریه کردن برای ندیدن من. زراره، چطور ممکنه یک طفل شیعه برای ندیدن ما گریه کنه و ما بی تفاوت باشیم و اشک نریزیم؟ این امام زمان و حجت ابن الحسن فرزند همین امام صادقه. غیر ممکنه شما بنشینید ابن الحسن بگید و صداش بزنید و کسی تصور بکنه که از اون طرف جذبه ای وجود نداره. با این روش آقا هرچی کبر و غرور و منیت هم از بین میره، هم قرب و نزدیکی شیعه و امامش بهتر درک میشه. هر بار در حال اشتیاق یا در حال غم ائمه رو در نظر گرفتید و اشک در چشماتون جمع شد، مطمئن باشید به یادگاری امشب 17 ربیع الاول امام صادق از جانب ائمه اهل البیت توجه و التفات و جاری کردن قطرات اشک در شوق و حزن بیشتر از ماست. چون که فرمودن دو نفر به هم دست که میدن، افضل این دو نفر اونی که طرف رو بیشتر دوست داره. دو تا مؤمن که با هم مصافحه میکنن، اگر خواستید بدونید کدوم افضل از دیگریه، غیر از خصوصیات شخصیه، اینه که کدوم متواضع تره، کدوم نسبت به محب امیرالمؤمنین علاقش بیشتره. اونی که بیشتر علاقه داره او افضله. یعنی هر چقدر شما امام زمان رو دوست دارید، هر چقدر امام صادق رو دوست دارید، شک تو این نیستش که افضل امام صادقه. اگر یه روزی دستمون به دستشون برسه، شکی در این نیستش که تو این دست دادن و مصافحه افضل پیغمبره، افضل ائمه اهل البیتن. معناش اینه که اونا بیشتر دوستمون دارند. جور دیگه اگر فکر کنیم که من میام مشهد، من اومدم کربلا، من اومدم مجلس اهل بیت، زمین میخوریم. قرائت صحیحش رو داشته باشید. اونی که منو آورده امام صادقه، اونی که منو کربلا برده ابی عبدالله، اونی که من رو مشهد میبره علی ابن موسی رضاست. پروردگار عیدی ما رو امشب فرج موفور و سرور امام زمان علیه السلام مقدر بفرما تا افاضه میکنن صلواتی.